شناسی و تراژدی
تفکر انتقادی به گونه ای
و ساختارهای اجتماعی
سوژه رویکرد اثر مانگاز که نقد مدرن به این
تعریفی که از رئالیسم یا واقع‌گرایی وجود داره این است که
باید بشه تا یک جامعه
نباید این کار رو بیشه
من به سمر نشستم این شکرگی
نقد و نمایش
به نام خدا خالق هر اثر پدیدآور وحی و شعر و هنر. عرض درود داریم خدمت یکایک شما مخاطبان گرامی شنوندگان فرهیخته برنامه نقد و نمایش. افتخار داریم که شما شنونده ما هستید. نمایشنامه ستون‌های جامعه از دو جنبه دارای اهمیت ویژه است و نقطه شروعی برای ایبسن محسوب می‌شود. نخستان که ایبسن در این نمایشنامه برای اولین بار مسائل اجتماعی را طرح می‌کند و سپس آنکه این نمایشنامه اولین اثر او به زبان نثر است. هنریک ایبسن بدون شک مهمترین درام نویس جهان مدرن است و خیلی‌ها هم او را پدر درام مدرن می‌دانند. اما خودش میگوید که تراژدی مدرن مینویسد. وی آثارش را با توجه به شخصیت پردازی چند لایه و زندگی روزمره و با محوریت اعتراض پیش میبرد. پس اعتراض به مسائل اجتماعی اصل و اساس درام ایبسنی است و بعدها نیز مورد توجه آرتور میلر دیگر نویسنده معترض آمریکایی قرار گرفت. درام معترض قرن بیستم به شدت تحت تأثیر سه نویسنده است: هنریک ایبسن، برتولد برشت و ساموئل بکت. ایبسن چیزی را در نمایشنامه نویسی باب کرد که این روزها در کلاس های فیلم نام نویسی هم تدریس می شود و یکی از بخش های کلیدی نوشتن آثار دراماتیک قصه گوست که آن را خاطره تلخ یا زخم باز می نامند. ایبسن می گوید: فکر می کنم ما سرنشینان کشتی هستیم که متاعش جسدی است. ششمین قسمت نمایش رو با هم بشنویم.
نور زمستانی بر اساس ارکان جامعه اثر هنریک ایبسن، تنظیم رادیویی از بابک تبرایی، تهیه کننده محمد مهاجر. خانواده کارستن برنیک، بزرگترین سرمایه‌دار یک شهر کوچک نروژی و مالک کارخانه کشتی سازی، با ورود عمه و برادر همسرش مارتا آرامش خود را از دست می دهد. خانواده برنیک هر کدام به نوعی از اقوامشان پذیرایی می کنند. اولاف، پسر کوچک کارستن، جذب زواهر آمریکایی یوهان و لونا می شود، در حالی که دینا، دختر خانده برنی که در شرف ازدواج با معلم شهر است، با ورود آنها دوباره به فکر گذشتش می افتد و متوجه می شود که هنوز همه چیز را درباره پدر و مادرش که هرگز آنها را ندیده نمی داند. کارستن در حالی که کارهای کارخانهش به علت اعتراضات کارگری عقب افتاده، سعی می کند راه حلی برای مقابله با اقوام آمریکاییش پیدا کند، چرا که در گذشته کارستن و یوهان مسائلی وجود دارد که فاش شدن آن میتواند کارستن را نابود کند. در همین حال دینا و یوهان به هم دل میبندند و حال ادامه ماجرا.
حضور محترم آقایان تجار، جناب رامیل، جناب ویگلند و آقای سنستاد، از اونجایی که شان اقتصادی بنده در مورد اوضاع و احوال آینده همواره به قدری دقیق بوده است که مورد تشویق آقایان هم قرار گرفته. بدین وسیله شما را به تسریع در امور با گذاری زمین های اطراف شهر برای به نتیجه رساندن پروژه راه آهن دعوت میکنم. بدیهی است که تسریع در امر ساخت و ساز خطوط راه آهن به شهر ما بیش از پیش باعث رونق بازار شما تجار محترم خواهد شد. و بفرمید.
آقای هولاند عزیز، زیر این بارون چه لطفی کردیم که سری به ما زدیم. بنشینید، اجازه بدید مستخدم پالتوتون رو خوش میکنم.
احتیاجی به مستخدم نیست، پالتو خیس اونقدر عذابم نمیده آقای برنیک. حاضرم همه عمرمو با لباسای خیس زندگی کنم، اما هیچ کس آبرومو به بازی نگیره.
اتفاقی افتاده آقای رولند؟
جالبه، چقدر راحت خودتونو به ندونستن میزنید آقا. شرم‌آوره. یعنی شما اصلا خبر ندارین چی شده؟
نه نمیدونم موضوع چی.
در مورد دیناست.
منظورتون ازدواج شما با دیناست؟ درسته. چی شده؟ نکنه زوج جوان با هم دعواشون شده؟
نخیر آقای برنیک، مسئله اینه که دینا برخلاف قول قبلش نمیخواد با من ازدواج کنه.
نمیخواد ازدواج کنه؟ این چرندیات رو کی به گوش شما رسونده آقا؟ از شما که یه آدم تحصیل کرده هستین بعید گوش به شایعات مردم عامی بدین. فقط
این حرفا شایعات مردم نیست آقا، دختر خونده خودتون این حرفا رو به من زد. همین امروز کنار صاحب دمش
با اون همینطور بی مقدمه به شما گفت که نمیخواد با شما ازدواج کنه.
یکم با هم حرف زدیم، آخرش گفت که روی قول ازدواجش حساب نکنم. من فکر میکردم شایعاتی که درباره دینا و برادر خانمتون یوهان وجود داره حرفای احمقانه مردمه، اما امروز متوجه شدم که ظاهراً ماجرا حقیقت داره.
چی؟ یوهان و دینا؟ این غیر ممکن. آقای رو راهند شوخیتون گرفته؟ اون دوتا نمیتونم با هم ازدواج کنم.
آقای برنیک حالتون خوبه؟ آقای برنیک
حالم خوبه، حالم خوبه، فقط بگو که حقیقت نداره.
ولی متاسفانه حقیقت داره.
من گردن اون مردک خورد میکنم. تا کی میخواد زندگی منو به بازی بگیره؟
خواهش میکنم آقای برنیک، این رفتارها اصلا درست نیست. آروم باشید، شما باید به فکر دینا هم باشین، یکم خودتون رو کنترل کنین.
آخه چجوری وسط این همه گرفتاری و دردسر این دختره که مدام داره مشکلات منو زیاد میکنه؟
میدونم آقای برنیک، میدونم نگهداری از دینا چقدر براتون سخت بوده، اما به حرف من گوش بدین. شما باید وانمود کنین که از این ماجرا خبر ندارین.
خبر ندارم؟ برای چی؟
برای اینکه من مطمئنم اون مردک آمریکایی داره با وعده و حرفاش دینا رو گول میزنه. دیر یا زودم دستش رو میشه. اون وقت دینا میفهمه که چه اشتباهی کرده و با آدمی مثل اون نباید اعتماد میکرده.
چطوره؟ مطمئن حرف میزنید؟
اینجا یه شهر کوچیکه که مردمش حافظه خوبی دارن آقای برنیک. مطمئنم بعد از چند روز دینا متوجه ماجرا میشه. اون وقت حتی حاضر نیست تو صورت یوهان نگاه کنه، چون یوهان بوده که باعث اون افتضاح شده و در واقع تمام بدبختی های دینا به خاطر یوهانه.
ولی اگر دینا متوجه ماجرا بشه ممکنه ضربه بخوره.
نگران نباشید آقای برنیک، من فقط میخواستم ازتون خواهش کنم که با من همکاری کنید. قبوله؟
دینا باید با شما ازدواج کنه، چون برخلاف شرافت اعضای خانواده است که زیر قولشو بزنن.
خب پس کارا رو بسپارید به من.
متاسفم که عصبانی شدم.
نه اشکالی نداره آقای برنیک، شما حق داشتین عصبانی بشین. روز بخیر آقا.
روز بخیر. اگه دینا متوجه بشه یوهان برای از دست ندادن عشقش همه چی رو اعتراف میکنه. خیلی خدای بزرگ، اوضاع هر روز داره بدتر میشه.
آمریکا هم مثل اینجا همیشه برف و بارون میاد؟
نه همیشه، گاهی وقت.
یعنی ممکنه یه هفته اصلا بارون نیاد؟
یه هفته که چیزی نیست، تو بعضی مناطقش گاهی سالها بارون نمیاد.
بابا میگه اگه بارون نیاد ابرا اونقدر زیاد میشن که همه دنیا رو مه میگیره. پس اونجا چه جوری بارون نمیاد؟
اونجا اصلا ابر نداره.
من آمریکا رو خیلی دوست دارم.
چی نرف میزنی؟ تو که اصلا اونجا رو ندیدی؟
هر جایی که بارون نیاد همیشه بشه رفت بیرون بازی کرد.
پسر شیطون همیشه به فکر بازی کردن یاره؟
دیوهان شما منو با خودتون میبرین آمریکا؟
اگه پدر و مادرت اجازه بدن آره میبرم.
نه بابا و ماما نباید بفهمن، اونو از آمریکا بعدشون میاد. پدرم اجازه نمیده من با شما بیام. مطمئن نه.
از کجا اینقدر مطمئن؟
خب
دینا جارت خوبه؟
آره خوبم.
خاله دینا اگه مامان با این سر و وضع ببینتید که همه خونه رو خیس کردی خودشو میکشه.
ساکت باش الاف، دینا تو داری میلرزی. بیا بیا کنار شامینه گرمتره، بیا اینجا بشین.
اگه اینجا آمریکا بود اینقدر بارون نمیومد که خیس بشی.
الاف تو نمیخوای بری تو اتاقت؟ خاله دینا باید استراحت کنه.
نه همینجا خوبه، آخه حوصله‌ام سر میره.
اگه حرف گوش نکنی منم به قولم عمل نمیکنم.
باشه. ولی حالا که من حرفتون رو گوش میدم باید به قولتون عمل کنم.
خیلی خوب دیگه برو.
خیلی خوب.
یه قهوه گرم برات بیارم.
حالم خوبه ایوان، تنها بذار.
تو چت شده دینا؟ داشتی زیر بارون قدم میزدی؟
من همه چی رو خراب کردم ایوان، همه چی رو خراب کردم.
منظورت از همه چی چیه؟
من به رولان گفتم که نمیخوام باش ازدواج کنم.
واقعا این حرف رو زدی؟
نباید بهش میگفتم. من مطمئنم با کارسن هم دستی میکنه، اونا نمیذارن ما با هم ازدواج کنیم. من نمیتونم با آمریکا.
تو دیوونه شدی، اونا نمیتونن جلوی تو رو بگیرن، تو که بچه نیستی.
ولی اونا منو بزرگ کردن، من مجبورم به حرفشون گوش بدم.
تو نباید به این راحتی تسلیم بشی دینا.
خودم هم همه فکر رو میکردم. برای همین هم وقتی رولاندو دیدم همه چی رو بهش گفتم، اما اون منو تهدید کرد. یوهان ما نمیتونیم جلوی اونا ایستادگی کنیم. چند ساعتی که دارم زیر بارون راه میرم و فکر میکنم اونا خیلی قوی تر از ما دو نفرن.
تو چی فکر کردی؟ ما یه قراره با اونا بجنگیم، ما فقط قراره با هم ازدواج کنیم. همین
اگه قبل از اومدن تو من قرار بود با رولاند ازدواج کنم، همه مردم شهر اینو میدونستن.
خب حالا نظرت عوض شده، این که اشکالی نداره.
فکر اینجا کجاست؟ آمریکا؟ مردم اینجا به همین راحتی قانع نمیشن.
تو به من اعتماد داری یا نه؟
خب معلومه.
پس بهتره به حرف من گوش کنی. نگران هیچی نباش دینا، من همه چی رو درست میکنم.
ولی چه جوری؟ تو از پس اونو برم نمیاد.
به جای این که به قدرت رقیبت فکر کنی، به این فکر کن که چه جوری میتونی شکستش بدی. کارستن مجبوره اجازه بده که ما با هم ازدواج کنیم.
از کجای قد مطمئن؟
این حرف رو بذار برای بعد، اگه خودتو گرم نکنی سرما میخوری. هیچ دوست ندارم یه عروس سرما خورده رو با خودم ببرم آمریکا.
یعنی ممکنه به همین زودی؟
آره دینا، شاید بتونیم به زودی بریم اگه مشکلی پیش نیاد. امیدوارم لونا بتونه کارستن رو سر عقل بیاره. خیافشو.
فکرشو میکردی کار کشتی ها اینقدر زود جلو بره؟ نگاه کن، ایندین گرل مثل روز اولش شده.
کار کشتی پالتوری هم تقریبا تموم شده و فکر کنم به موقع آماده میشه بابا.
این نتیجه برخورد قاطع با کارگر است. اگه بهشون رو بدی فکر میکنم اینجا بمبان خیلی است.
همون این کمکاری تقصیر آقا میده بابا. اما ظاهرا متوجه شده که این کارا به نتیجه نمیرسه، برای همین هم کارگرا رو مجبور کرده که کار کنن. فکر نمیکنم بزرگترین کارخونه های کشتی سازی هم بتونن کار به این سختی رو اونم ظرف چند روز به نتیجه برسونن.
آن مردت با تجربه ایه. بار آخر که باش حرف زدم و تهدیدش کردم از چشماش فهمیدم که حسابی ترسیده.
اونجا رو نگاه کنیم قربان.
هم
اون خانم باید با شما کار داشته باشه.
سهرام کی بود داده دوت کارخونه؟
چرا ما فکر برده کارت انتظار نداشتی من اینجا ببینم؟ آره
اسم خیلی خانم.
آه شما باید کراپ باشید درسته؟ خیلی عوض شدم.
کراپ برای کارخونه خیلی زحمت میکشه لونا.
من نیومدم راجع به سود زیان کارخونه با حرف بزنم. آقای کراپ.
بله.
اشکالی داره اگه ما رو تنها بذاریم؟
نه نه ابدا. با اجازه آقای برنیک.
برای چی اومد اینجا؟
میخواستم با حرف بزنم.
اینجا؟
آره همینجا اشکالی داره.
حتی قم بریم تو دفتر.
نه کارستن میخوام همینجا با حرف بزنم.
باشه بگو. فقط یکم آرومتر، کارگرها حواسشون به ماست.
اگه آدم صادقی باشی لازم نیست اینقدر احتیاط کنی.
منظور چیه؟ امروز همه دارن به من طعنه میزنن.
فکر نمیکردی یه روز همه گرفتاری‌ها با هم بیان سراغه؟
نه واقعا فکرش نمیکردم. برای پای چیکار کنم؟ یه گرفتاری دیگه بهشون اضافه کنیم؟
اینقدر آدم بدجنسی به نظر میاد؟
نه 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 اصلا اینطوری نیست. در واقع این منم که باید از صبح خواهم رو ببخشیم.
این حرفای احساساتی به درد ما نمیخوره کارستن. بیا منطقی باشی.
ولی من دوست ندارم تو به خاطر گذشته از من متنفر باشی. ببین لونای عزیز، گذشته ها دیگه گذشته.
گذشته ها برای تو گذشته آقای برنیک، نه برای من. هر روز اون گذشته وحشتناک و جلوی چشمم میبینم و عذاب میکشم.
لونا
گذشته همه ما، من، یوهان، دینا و خیلی های دیگه به خاطر خوشگذرانی ها و هوس های تو تباه شده. اون وقت تو در حالی که داری مثل پادشاه توی کارخونت قدم میزنی از اون میخوای گذشته رو فراموش کنی؟
لونا خواهش میکنم آروم باش، کارگرا دارن نگاهمون میکنن.
شجاع بودی که میتونستی اعتراف کنی. اگه اونقدر خودتو توی پول و مقام غرق نکرده بودی که میتونستی برای همیشه از شر گذشته پر از دروغت خلاص بشی، هیچ کاری باید نداشتم کارستن. اما حالا وضع فرق میکنه. برگ برنده دست منه.
میخوای از من سکوت بگیری؟
آه پول برای من ارزشی نداره. خیلی احمقی که تا حالا اینو نفهمیدی.
تو حق نداره اینجوری با من حرف بزنی.
چرا حق دارم؟ چون تو خیلی بدتر از این با من رفتار کردی. در حالی که همه میدونستن تو قراره با من ازدواج کنی، رفتی خواستگاری مارتا.
لانا
تو خیلی زیرک بودی. میدونستی اگه بخوای با کسی دیگه ازدواج کنی من باعث آبروریزیت میشم. برای همین رفتی خواستگاری مارتا. مارتا اونقدر مظلوم بود که نمیفهمید داره با کی عروسی میکنه. و منم فقط به خاطر اون، برای اینکه توی چشماش ذوق و شوق عروسی کردن رو ببینم، خودم رو کنار کشید.
خواهش میکنم یکم آروم باش لانا.
نگران نباش، جلوی کارگرا آبروتو نمیبرم. اگه میخواستم این کارو بکنم خیلی زودتر از اینا دست به کار میشدم.
پس از جلو من چی میخوای؟
یوهان میخواد با دینا ازدواج کنم.
خودت هم میدونی این امکان نداره.
از نظر من هر چیزی امکان داره. اونا ازدواج میکنن و به آمریکا میرن.
غیر ممکنه لانا. اگه من با ازدواجشون موافقت کنم، با شایعاتی که وجود داره همه اعتبارم از دست میدم.
ولی تو مجبور این کارو بکنی.
ولابد تو داری مجبورم میکنی مگه نه؟
من میدونم از چی میترسی. نگرانی بعد از رفتن اون دوتا شایعات بالا بگیره و بعد از مدتی واقعیت فاش بشه، درسته؟ هیچ کس تو این شهر نمیدونه دینا دختر توی مگه نه؟
خب منظور چی؟
یوهان به دینا احتیاج داره. اونا توی آمریکا خوشبخت میشن. من مدت هاست که دیگه خوشبختی رو فراموش کردم. اما یوهان هنوز جدید میتونه زندگیشو عوض کنه.
خب حالا چرا دینا؟ ازدواج اونا برای هممون درد سر درست میکنه. دینا به رورند قول ازدواج داده بود.
ولی رورند حتی به خواستگاری هم نیومده.
قوانین اینجا با آمریکا متفاوته.
تو هم در آخرین لحظه نظرتو عوض کردی مگه نه کارستن؟
اگه من با ازدواج اونا موافقت کنم تمام اعتبارم از دست میدم.
من نیومدم اینجا که ازت خواهش کنم اجازه بدی اونا ازدواج کنن، چون اینجا یه مملکت آزاده و اختیار هر کسی دست خودشه. فقط میخواستم بهت اطلاع بدم که اونا ازدواج میکنن و اگه بخوای مانشون بشی با من طرف.
داری تهدیدم میکنی؟
مثل این که یادت رفته ده. از اون زمانی که عاشقت بودم خیلی گذشته. به حرفان فکر کن
لونا.
خدا حافظ کارستن.
سب کن لونا. تو نم...
من چیزی ندارم که از دست بدم، اما میتونم باعث بشم که تو خیلی چیزا رو از دست بدیم.
هیچ کس خونه نیست؟
همه رفتن بیرون.
خب تو چرا نرفتی؟
من با اونا غریبم کارسن.
چرا انقدر آشفته‌ای؟ گریه کردی؟
چند روزه که دارم گریه میکنم. خب حداقل بعد از چند روز متوجه شدی.
ولی آخه برای چی؟ هیچ خطری ما رو تهدید نمیکنه.
این حرف رو بذار برای بعد. آقای رامل تو دفترت منتظرته.
آخه چرا زودتر نگفتی؟ خیلی وقت اینجاست؟
یه ساعتی هست که اون بالاست. افکارم
آمد. امیدوارم اتفاق جدیدی نیفتاده باشه.
آقای برنیک بالاخره اومدی.
نمیدونستم که منتظر من هستین. حتما حوصلتون سر رفت.
اتفاقا نه، داشتم کتاباتون رو ورق میزدم. البته بی اجازه.
حتما اتفاق مهمی افتاده که انقدر اصرار داشتی منو ببینین. ها
در واقع یک اتفاق مهم قراره بیفته. امروز نامتون رو دریافت کردم و با شرکام مشورت کردم.
بله؟
راستش رو بخواین ما هم مایلیم سریع تر زمین های اطراف شهر فروخته بشه تا کار راه آهن سریع تر انجام بگیره. اما فروش اون زمین ها بستگی به مردم شهر داره. باید اونها رو راضی کرد که با همون همکاری کنن. در واقع مردم باید بفهمن که با فروش زمین هاشون داریم بهشون خدمت میکنیم.
منظورتون اینه که حسن نیت ما هنوز بهشون اثبات نشده؟
اتفاقا چرا؟ و برای همین من یک نقشه بسیار عالی دارم. وقتی امروز داشتم با مباشرتون آقای کراپ حرف میزدم این فکر به سرم زد.
خب؟
ظاهرن فردا قراره دوتا کشتی رو به آب بندازین، درسته؟
اگه مشکلی پیش نیاد.
خب با آب انداختن کشتی ها میتونه بهترین بهانه باشه تا با مردم صحبت کنیم. در واقع من برای فردا یک جشن کوچک تدارک دیدم.
جشن؟ خب تو این اوضاع
شما قرار نیست از جریان با خبر باشید. بعد از با آب انداخته شدن کشتی ها مردم از طرف اسکله بدون اینکه شما خبر داشته باشید به طرف خونی شما میان تا از زحمات و تلاش های خیرترین آدم این شهر تشکر کنن. در واقع برنامه طوری چیده شده که مردم شما رو و خانوادتون رو غافلگیر کنن.
نه 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 نه، من اصلا از این برنامه خوشم نمیاد.
فروتنی رو بذارین کنار، مردم دوست دارن از شما تجلیل کنن. در ضمن این بهترین فرصته که باشون حرف بزنین و قانعشون کنین که تمام زمین ها رو در اختیار پروژه راه هم قرار بدید.
ولی من اصلا آمادگیشی ندارم.
همه ی برنامه ها طبق زمانبندی انجام میشه. شما اصلا لازم نیست نگران باشید. برنامه جشن رو من اداره میکنم و شما باید فقط برای مردم سخنرانی کنید. البته کسان دیگه هم سخنرانی میکنن، مثل آقای رورلاند یا شاید هم خود من.
شما مطمئنید که این نقشه به نتیجه میرسه؟
هیچ وقت اینقدر مطمئن نبودم کارستن عزیز. ما موفق میشیم و فردا روز سرنوشت در تاریخ شهر ما خواهد بود. بهتر تنهاتون بذارم تا استراحت کنید. فردا روز سختیه.
امیدوارم حرفاتون درست باشه، چون اگر نقشتون عملی نشه فردا بدترین روز زندگی هممون خواهد بود.
خب پس تا فردا.
فردا.
اینجا در استودیوی نقد و نمایش در خدمت آقای رضا آشفته هستیم، منتقد و کارشناس هنر و ادبیات.
به نام خدا، با عرض سلام و درود خدمت شنوندگان هست.
خیلی خوش آمدید.
خیلی.
آقای آشفته، فکر میکنم نوبتی هم باشه، نوبت به شخصیت پردازی داستانی باشه که این شب ها شنونده اون هستیم. توضیحات شما رو میشنویم.
خواهش میکنم. من فکر میکنم که این متن نور زمستانی یا ارکان جامعه یکی از متن‌های مهم آقای هنریک ایبسن باشه، واسه اینکه جز ابتدایی ترین متن‌های دوره دوم هست، اون مباحث واقع‌گرایی و دوره نگره اجتماعی که حالا به شکل بارزی داره مطرح میشه، و اون چیزی که کمک میکنه که این متن‌تر بشه، درام‌تر بشه یا بیشتر به چشم بیاد یا عینی‌تر بشه، اون مباحث درونی‌تر هست، اون مباحث روانشناسانه‌ای هست که این شخصیت‌ها رو از هم متمایز میکنه. ما یه سری آدم داریم که اینها با هم اختلاف دارن و حالا این اختلاف ها باعث میشه که درام بیشتر به چشم میاد. اگر این اختلاف ها مثلا کمتر باشه، خب درگیری ها هم کمتر هست و اون وضعیت یک وضعیت آرامتری خواهد بود تا نسبت به این که ما شخصیت های کاملا متفاوتی داشته باشیم و در این حال خیلی دقیق به تک تک این آدم ها پرداخته بشه و در این حال اون علت و معلول های حضور اینها هم در کنار هم به شکل پررنگ و بارزی برجسته بشه و همه این عناصر و تمام این ریزندیشی ها باعث میشه که حالا ما درنگ بهتری نسبت به شخصیت ها، نسبت به موقعیت و در این حال اون کلیت درام داشته باشیم. شخصیت کشتی‌ساز آقای برنیک، خب ما میبینیم که او با هوشمندی یه پنهانکاری هایی داره، یک نوع ریاکاری هایی داره، هم از اون جوانب اخلاقی داره سوء استفاده میکنه، هم از اون جوانب مذهبی که حالا حاکم بر روابط اجتماعی هست داره سوء استفاده میکنه، هم از اون ذی‌نفوذ بودن خودش به عنوان یک قدرت سیاسی و به عنوان یک قدرت اقتصادی او داره سمت سو میده به ماجراها، به ماجراهایی که قبل از شروع این نمایشنامه اتفاق افتاده و باعث پچپچه شده، باعث شایعات شده و این موضوعی هست که حاکم بر این روابط هست و هنوز بعد از 15 سال یک سری اتفاقات افتاده، ما میبینیم که همچنان این داستان محفوظ هست. زمانی متوجه میشیم که دو تا آدم بیرون از این قصه وارد این قصه میشن که مرتبط به اون 15 سال قبل هستن، یکی خانم لونا هست که در واقع عمه مارتا محسوب میشه و به نوعی یکی از اون کسانی بودی که آقای برنیک قبلا ازش خواستگاری کرده و چون لونا نمیخواسته این اتفاق بیفته، یک سیلی هم از لونا خورده و بعد باعث شده که لونا از این سرزمین مهاجرت کنه. یکی دیگر هم شخصیت یوهانس هست که برادر زن آقای برنیک هست، او هم باز دچار یک سری تعارضات هست و او هم چوب یک سری مخفی کاری ها رو میخوره و دوباره بعد از 15 سال که برمیگرده با یه سری سوء تفاهمات مواجه هست، به خاطر اینکه اون داستان همچنان یک داستان ادامه داری هست. خب آقای برنیک از طبقه بالای جامعه هست، صاحب قدرت هست، صاحب قدرت اقتصادی هست و این کلان سرمایه‌دار داره همه چیز رو به نفع خودش مصادره میکنه، حتی آدم ها رو به نفع خودش داره سمت سو میده و قصه های غم انگیزی رو به وجود آورده. یک تراژدی پنهان در اون زیرلایه ها وجود داره و کم کم ما متوجه این تراژدی میشیم، به واسطه که او همچنان در سطح هم، در درام روین هم، در اون روبنا هم داره یه سری توطئه ها و دسیسه ها رو در پیش میگیره. یکیش برمیگرده به اون رابطهش با سرکارگرش آقای آون که اون بند خدا رئیس انجمن اتحادیه کارگران هست، رئیس اتحادیه کارگران هست و داره اتفاقات جدیدی رو تعریف میکنه برای اینکه کارگرها